الرحمن الرحيم بعد الذين صلى الله على سيدنا محمد نقطه‌ای به نظرم آمد که خالی از فاصله نیست در ارتباط با این مطلبی که آقای دوبهای در قلمرو هرمنوتیک بیان کرد و ما هم گفتیم از درستیش که ما هرمنوتیک را منحصر به روش تفسیر و تعبیر مفهوم زبانی ندانیم، بلکه فراتر از آن همه اونچرا که آثار انسان یعنی بعد روحی و ارادی و معنوی انسان در حقیقت هست، همه اینها را ببینیم که در حوزه هرمنوتیک واقع شود. این سخن با باور دینی ما و اون چیزی که ما در حوزه اسلام قائلیم هم تطابق داره، برای اینکه از باب مثال ما در مورد سنت تعریفی که داریم این است که سنت عبارت است از سخن معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم. یعنی دقیقا بحث فهم سنت محل بحث ما مورد نیاز ما در دینشناسی در معرفت دینی با همین حدیث آیه دینتای گفته سازگاری داره. یعنی هرمنوتیک یا روش فهم به تعبیر و تفسیر فقط گفتار نیست، بلکه رفتار هم در مقوله تعبیر واقع می شود. از این که سند تطابقی هم تعبیر می شود از نظر مبانی ما باورهای دینی ما از راهشونهای منسجم و درست می شود. چون این نکته بود که به تمامت می کنم دارا و این خب بحث ما در باره بردسی آرای هرمنوتیکی آقای دوبهای بود. از کردن این دارا ما به شخصیت ایشان مقداری درن به توقف داریم به دلیل اهمیتی که او در تاریخ هرمنوتیک جدید ایفا کرده و شخصیت مطرحی در هرمنوتیک کلاسیک و قبل از هرمنوتیک فلسفی. خب در مجموعه آراء ایشان سخنانی ما میابیم که مورد تأیید مورد قبول سخنانی هم که مورد نقد. یک نمونه از سخنانی ایشان را که مورد انتقاد بود از کردیم در دیگر جلسه گذشته دیگه به اون من برمیگردم. بحثی که الان میخوام مطرح بکنم این است که عنوانش را اینجور انتخاب کردم: دیدپای و چالش دینیت و نسبیت در هرمنوتیک. مقصود این است که آقای ویلهلم دیدپای یکی از چهره‌های شاخص هرمنوتیک کلاسیک محسوب می‌شود. از ویژگی‌های هرمنوتیک کلاسیک که بارها هم تکرار شده اعتقاد به دینیت در باب معنا و در باب تعبیره، یعنی که متن دارای معنایی دینیت دارای تعبیری نیست، متن که مورد تفسیره معنایی دارد. این یک سخن. اون معنا هم قابل فهم است. این مطلب دومه. چطور ما در باب رئالیسم در معرفت شناسی دیدیم که رئالیسم یک نوع تفکری در معرفت شناسی که اولین معرفتش یا اولین رکنش اعتقاد به واقعیت خارج از ذهن، این رکن اول رئالیسم واقعیت هایی هست، همه چیز به ذهن و به تصور به انسان بر نمیگرده، او میشود ایدئالیسم. و ثانیاً این واقعیت را انسان میتواند بفهمد، بشناسد. البته نه اینکه هیچ خطایی در فهمی نیست، ولی بالاخره این جمله قابل شناخت است. در معرفت شناسی اصطلاحاً میگوییم رئالیسم و رکن اولش اعتقاد به واقعیت است، رکن دومش اعتقاد به شناخت پذیر بودن واقعیت و امکان شناخت واقعیت. در هرمنوتیک اصطلاحی که به کار برده می شود عینیت گرایی در مقابل نسبیت گرایی. در عینیت گرایی قدم اولش این است که معنای وجود دارد، مرد دارای معنا، این چنین نیست که معنا در فرایند زمان و به صورت یک امر نسبی که وجود بیاد، بلکه معنایی داره، معنای ثابتی داره و از روش تحلیل و تفسیر میتوان اون معنا را تحلیل. این میشود اعتقاد به عینیت گرایی در هرمنوتیک که هرمنوتیک کلاسیک یا سنتی این را طرف قبول داره، رفتار این دید داره. از کردن تو عینیت گرایی دست کردن. حالا من یاد داشتم که آخر داشته بودم که دخانه نداری عبارت اون آزارم دست بیارم، ولی مطالب که این صورت که اصلا انگیزه و قرض آقای دیلتان که به تکرار گفته شد این بود که میخواد در باب علوم انسانی روشی را پیشنهاد کنه که به واسطه اون روش بتوان به قوانین علمی در حوزه علوم انسانی رسید و به اعتبار این قوانین علمی در حدی باشه که از قوانین علوم طبیعی کمتر نباشد. مثلا انگیزه و غایت و غرض آقای دیلتان بود در هرمنوتیک. این بدون اعتقاد به همین مطلب که عرض کردیم عینیت گرایی معنا ندارد، چون در علوم طبیعی بر اساس اینکه یک سلسله قوانین طبیعی وجود دارد و دانشمندان اونها را میشناسند، اینا هم یک قوانین ثابتی هستند، تغییر ناپذیرند. خب اگر ما بخواهیم معادل با این روند یعنی مبنا در علوم طبیعی در حوزه علوم انسانی هم چنین روشی را ما پیشنهاد بدهیم، معنیش هم عینیت گرایی است. و این که ایشان با آن گفته معنا تابع قصد و نیت و شخصیت مؤلف یا پدید آورنده اثر است، این هم قرینه دیگری، دلیل دیگری است برای ایشون طرفدار عینیت گرایی است، یعنی معتقد است که اثر و معنا یا مفهوم اثر یا مفهوم دارای معنایی که اون معنا بر اساس شخصیت مؤلف معنی یا شخصیت پدید آورنده اثر و قصد و نیت او شکل و باز باید و هدف ترمینولوژیک این است که قصد و باید یا شخصیت مؤلف را بفهمد و باز شناسی کند، باز تجربه کند. این هم باز دوات بکنه که ایشون مطلبه به دینیت گرایی در ترمینولوژیک بوده، نه لژیتیمیت گرایی. پس از یک سوی آقای گرینتای طرفدار این است که مرد معنایی دارد، اون معنا بر اساس شخصیت مؤلف یا پدید آورنده اثر و اساس قصد و غایت او تعین پیدا میکنه و قابل به اصطلاح شناخته. و اینکه هرمنوتیک یک روشی برای علوم انسانی که اعتبار علوم انسانی در حد اعتبار علوم طبیعی قرار بگیره، اینا میشه نشانه ها دلائل شواهد این که آقای گرینتای از هرمنوتیک دانان که از عینیت گرایی در هرمنوتیک دفاع کرده. معروف هم از معمولاً اینایی که آمدن شخصیتی که رو مطرح کردن در این حوزه یا در این گروه قرار شده، این یک طرف است درست. اما در این سنوار ایشان حرفهایی داره که گفته شده است این سخنان او با اون معنا و این نگاه این گرایانه او در تعارضه. اینی که رو بنده تعبیر کردم چالش اینیت و نیستیت در هرمنوتیک، حرفهای ایشون زده سخنانی داره که بالاخره ظاهر این است که با اون سازگاری نداره، حالا بعد جمعی داره نداره هویتی بس تعبیر. از جمله مطالبی که ایشان داره منها در این قسمت اینکه خلاصه کردم حرفهای ایشون را، نمونههایش را خدمت دوستان میخوانم که ببینید که اینجوری است. ایشان گفتند انسان طبع و فطرت ثابتی ندارد، تمامیت طبع و فطرت انسان همان تاریخ است. انسان همان است که در تاریخ و به واقعه تاریخ است. انسان سکاندار کشتی از قبل ساخته و پرداخته نیست، بلکه طراح و سازنده خود کشتی است. خود این یک تعبیری بیدیم که این مقوله مقوله تحول ثبات نیست و اینکه اصولا انسان معلوم نیست چیست، در حال به اصطلاح شدن پویایی بر زندگی انسان خاتمه تاریخیت بر تجربه بر زندگی انسان. این یه عبارت باز در یک جایی دیگری گفته است تاریخ نهایتا مجموعه ای از جهانبینی ها، تاریخ بشر مجموعه ای از جهانبینی های مختلف، و ما هیچ معیار محکم و ثابتی در دست نداریم که در باره برتری یک جهان بینی در جهان بینی دیگر قضاوت کنم. اینم یه گرایی دیگری ما معیار ثابتی که بتوانیم یک جهان بینی را جهان بینی معیار و درست بدانیم نداریم. این عبارت هم اچون هست. حالا مدرک شما از میکنم باز در جای دیگری گفتر معنا، خود معنا دارا ما بکنیم سفت هرمنوتی که کلاسی بسان نبیه مدن هم یه ثابتی داره، دوامش که چیز؟ دوامش به معلده، به سست معلده، شخصیت معلده. اینجا ایشون اینطوری گفته داره به معنا، معنا همواره در نفسی دارای افق قرار میگیرد که آن افق در گذشته و آینده امتداد می‌یابد. از معنا در یک متنی که اون متن هم چیه؟ دارای افق، افقش کجاست؟ مجموع گذشته و آینده را توشش بگیرید. فوق نیروی زمین سیار به مقیاس تاریخ این مرزی و این افق مرزی مشخص میشه. معناش این تاریخی زیرا از نسبت کل با اجزا کل یعنی کل مثلا تجربه زندگی انسان چه سال اونجا سال ست سال هر شد جز یعنی موضوعگیری های لحظه به لحظه روز به روز و زمان به زمان انسان در مناسبت های مختلف این جز کل روی هم رفته باید مطالعه بشه و معنا از این مجموعه حاصل میشه زیرا از نسبت کل با جز و از موقعی خاص و در زمانی معین و برای تجدید ویژه‌ای از اجزا حاصل می‌شود معنا نیروی این نسبت چیزی فوق تاریخ یا بیرون از آن نیست در متن تاریخ معنا از اون تجربه تدریجی آدم شکل می‌گیره و این هم در تعامل یا دائما انسان در کنش و واکنش یایی بیرون از تاریخ نیست که سرازمان باشه در متن زمان این زمان من بود ترم هرمنوتیک صفحه 128 کلاس 31 کتاب ترم هرمنوتیک یه رفتی هم از کردن در بین این کتاب هایی که در باره یک هرمنوتیک هست شبتن کتاب خوب و قابل استفاده جامعیتی داره چهار نظریه کلان در هرمنوتیک را نظرم کرده به اضافه چند نظریه دیگر که شلای ماخر است و دیزنزیتای است و مارتین هایگیر است و آقای گادامه به اضافه چند نفر دیگه مثل کلوی پروش ما ازا کتاب نسبتا خوبی بگرد این موقع دوستان بخوان در زمینه یه هرمنوتیک مدنی در اختیارشون باشه این کتاب هم کتاب مناسب سالت
صفحه چند بسید؟
صفحه 128 الا 131 و من گوزیش کردم که در چند حالا باید چند تا عبارت دیگر این خانه خدمت ملاحظه کنید در جای گفته از تجربه به یه زندگی امری ایستانی بلکه در عین وحدت معنایی اینجا این مطلب آمده است گویا یک وحدتی بر کلش حاکم اینا رو باید مد نظر قرار داد که آخرت میتونن جمع بندی کنید بلکه در عین وحدت معنایی آن گذشته و آینده را در بر میگیرد تجربه زندگی هر انسانی که به این عبارت یک وحدت معنایی کلی داره اما در این حال متحلله از گذشته شروع شده و به آینده ارتباط پیدا می‌کنه یا تعریف می‌شه معنای این تجربه نیز جز در حد اتکای گذشته و انتظار آینده قابل تصور نخواهد بود پس خود تجربه زندگی ما که امر سیار پویاست درست معنی این تجربه هم مثل خودشه معنی این تجربه هم باید عطف بر گذشته باشه و هم ناظر به آینده اگه اینکه اینم معنا کنی بریده بریده نمیشه یعنی یک کنش را یک فعل را در یک مطلب به تنهایی نمیشه یه معنایی ازش انتظار کرد اینا باید در مجموعه گذشته و آینده قرارش بدیم تا معنی پیدا کنه این حالت بله هر تعبیر و معنایی هر تفسیری که ما میتونیم بکنیم یا هر معنایی که میتونیم به دست بیاریم که در زمان حال صورت میگیرد ما میتونیم یه متن نوشتاری را یا یک اثر را معنا کنیم تعبیر کنیم در زمان حال خب وابسته به ساختار یگانه باز این عبارت مد نظرتون باشه ساختار یگانه یعنی یک وحدت ساختاری را چون داره در میگیره ساختار واضحی اونجا هم خود یک وحدت معنایی داره در این حال که پویاست وابسته به ساختار یگانه است که از حضور گذشته و آینده در تجربه زندگی شکل میگیرد پس ما این تعبیر ها که میکنیم، معناها که به دست بیاریم، ساختار واحدی، اما در درون این ساختار گذشته و آینده هم دخالت داره. این سیلان و این تحول و زمان منظر هم باید شما ببینید. در این حال از وحدت ساختار سخن گفته، در اون عبارت از وحدت معنا سخن به میان آورده بود. این تأکید هم نمیده مد نظرتون باشه که یه بعد هستیشون از اینجا ندید. این ساختار متن و زمینه معنا و تعبیر به شما میرود. همون ساختار واقعیگانه که گذشته و آینده در اون نقش دارن، این زمینه تعبیره، بهتر اون معنا، یعنی معنا و تعبیر در این زمینه باید دیده بشود، نه جدات دارا کنید. این هم یه باید همون کتاب صفحه 121 و 122 خب اگر از زمان میدید جمعه دیگم بکنم خدا من این را دارم که بچه ها میکنم و میمیشش کردم چندین باری نوشتم با که خونده از تو حاشیه کتاب لازاش کردم بعد دواره که دواره نوشتم بعد دواره این را رو بردم به گونه این منظم تو هدم شما را بزاری کردم این صورت در آمده که خیلی راه معنای امر واقع یا تجربه زندگی، امر واقع یا تجربه زندگی رفتارهایی که ما انجام میدهیم در تعاملمون در محیط جامعه، در درس خوندنمون، در معاملات و معاشراتمون، همه اینا که تجربه زندگی طور. حالا این معنا داره، همه این معنا چیه؟ معنای امر واقع، امر واقع خودمه، همون تجربه زندگی مرادمون این معنای امر واقع یا تجربه زندگی ذاتاً زمانمند است. زمانی که اینجا زمانمندی را صفت چی قرار داده؟ صفت معنا. اونجا هم میگن معنای واقع، واقعار واقع چطوریه؟ جمع بین دو مدونه ناسازگار زمانمندی اونجا رویت واقع و ساده. بله، ذاتاً زمانمند و به طور عینی و بر حسب زمینه زندگی خود شهر تعریف می شود. یعنی معنا را انتظاری میشه معنا چیز در اطلاع تغییر کرد. معنی زندگی یک انسان وقتی معلوم میشه که با زندگی این خودش تماس برقرار بکنه. نمیشه بر اساس معادله های ریاضی یا مثلا مفاهیم منطقی چیکار کرد؟ معنا گذاری کرد و پیش داورانه با پیش فرمانی باید باید درگیر بشید با خود متن زندگی، نه به صورت ذهنی و انتظاری و بیرون از متن زمان. انسان را در زمان باید ببینی و معنا را بگیر. تجربه زید و امر را با ملاحظه او که در متن زمان است باید تفکیرش بکنید، معنی را بگیر، نه اینکه برکنار از متن واقعیت به صورت انتظاری، به صورت ذهنی او را صحبت کنید، او را تفسیر کنید، اون تفسیر را به درد می کنید. فهم این معنا با یا تجربه نیز متناسب با معلومات زمانی تمکن را انجام می گیرد. فهم این معنا یا تجربه، حالا این معنا و این تجربه زمانمنده ما بخواهم بزنیم، فهم ما هم با مقوله هایی که با خود این تناسب داره امکان پذیره. بدین ترتیب، بدین ترتیب ما زمان حال را فقط در افق گذشته و آینده می فهمیم. ما اگر میخوایم الان را معنا بکنیم، آینده را باید نسبت به این شخص در نظر بگیریم، گذشته هم در نظر بگیریم تا بگیم حالا الان فعل و رفتار و گفتار رو که معنی داره، گفتار و رفتار رو الان از سر میزنه، این رو که معنا کنیم بدون توجه به گذشته و آینده و انتظاراتی که داره نمیشه این داره معنی در نتیجه. حالا این عبارت دلیل نام شدیده در نتیجه هیچ تعبیر غیر تاریخی، تعبیر غیر تاریخی و مبتنی بر مقولات علمی غیر زمانی وجود نداره. تعبیر و تفسیر بر اساس یک سلسله مقولات ذهنی ثابت که فراتر از زمانند، بیرون از زمانند، ما نداریم. چون خود این تجربه زمانمنده، معناش هم زمانمنده، تفسیر هم شما میخواید کنید باید به خود بهش داد. این هم یه اعتباره. همون کتاب تقریب 126 به اضافه یه کتاب دیگری هم میگه آقا منابع داشته باشید ضرر نداره، غیر از این کتاب علم هرمنوتیکی که عرض کردم، کتاب تاریخ فلسفه آقای کافلستون که ده هست صفحه 364 کتاب مختصرشون مختصر من گفته ولی همین مطلب را داره. همچنین کتاب ساختار و تعدیل من، این کتاب هم کتاب پرمطلبی در حوزه مباحث زبانشناسی و هرمنوتیک و این چیزا کتاب قطوری البته زبان فارسی نگارش یافته. ساختار و تعدیل من، حالا ما که بحثمون دیگه علمیه، ما فارغ از جهاتی که صحبت میکنیم، آقای بابک احمدی ایشون از کتان تو در کشور ما در هرمنوتیک خیلی کار کرده، این آثار خیلی یاد داره، هم ترجمه خیلی داره و هم چند تا تعلیف داره. این از این جمله کتاب ساختار و تعلیل من صفحه 534 نسبتا شرح گویایی از هایشون داره. ساختار و تعلیل من قلمش هم برای فارسی ترجمه نیست، نسبت به این ترجمه ها روانی تره فرزیم تر. این ها ایمالا ما به بندی عبارات دیگه کفایت میکنه باز دیگرم هست که ناظر به زمانمندی معنا، تاریخمندی معنا یا خود اون تجربه زندگی یا فهم اون معنا و وقتی چطور میشه که ما آقای دیدهای را به عنوان طرفدار علمیت‌گرایی، یعنی اینکه معنای ثابت در من تابع قصد و شخصیت و نیت چی معلوم بود، این مقدار مسئله معما شده. آقای کافلستون را من کتابم را نیست، کافلستون در پایان از لطفه نقل می کنند میگه من شکی نیست که این سخنان آقای دیلتال دلالت می کنه بر نسبیت گرایی تاریخی ایشان، که ایشان به مسئله معنا و فهم و تفسیر و اینها نگاه تاریخی و نسبی داشته. بعد میگه ولی در این حال او نمیخواهد، او در صدد آن نیست که اون معنای خودش را، به معنای او چه بود؟ یک سلسله قوانین جهان شمول ما داریم در دوری علوم انسان که می توانیم از روش هرمنوتیک اونها را دست بیاوریم. میگه در این حال نمیخواد اون معنای خود را زیر سوال ببره. این را این آقای کافلستون در این کتاب تاریخ فلسفه بعد از نقل سخنان آقای دیلتال جمع کردن یادآور شده. اما حالا چطوری نمیخواهد بیان نکرده که در این حالی که این معنا را، تجربه را، فهم را، همه را زمان من و تاریخی میدانه، اما اون پیش فرج و معنای کلی خودش را در حوزه علوم انسانی که قوانین جهان شمول یا معانی ثابتی هم ما داریم نقل نمیکنه، یا تومیدی نقل. حالا من به نظرم این میرسه که در ارزیابی کل این مطالبی که عرض کردیم دو تا نقطه هست که از نظر ما اصلا قبولی نیست. ما دو تا مطلب ایشون را به آشکارا میگیم که اینا را ما نمیتونیم بپذیریم. نقطه اول این است که چون گفته است که انسان هیچ طبیعت و یا فطرت ثابتی ندارد، این گرد نادرست داره. انسان بدون شک بر اساس یک سلسله خصلت‌های انسانی پا و اصلی وجود می‌گذارد. از اولی که انسان متولد می شود در یک مدار ثابتی قرار می گیرد، مدارش معین همون یک فطرت. او ممتاز از دیگر انواع حیوان و از دیگر موجودات طبیعی مدار معین داره. البته به لحاظ فرد، هویت فردی و شخصیت فردیش معلوم نامعلوم، البته نامعلوم حالا فعلا از نظر ما ها وارد را خود شما حالا بعد اینکه خدای مثال میزند مفهد دیگه بگید این مفهد ما به من خدای نزد بله این مشخص این تمام دیگران ما به اساس بشر دوستن این را همین هم کودت یک روزه هم یک ساعته الان به دنیا آمده میخیلی را تغییر بکنیم گریه میکنه لبخند مثلا برخند اگه بزنه تلاش میکنه حرکتی میکنه شیر میکنه نه اینا میشه به رفتار دیگه ایمنوزی که از نمی جاو داخل شروع میکنم این انسانه. این ها یک مبنای ثابت داره، یعنی بر اساس یک سلسله چشش ها یا تمایل ها یا نیاز های فکری یا طبیعی ثابت. به خاطر هم نرسش که جنسیت هم بر اینا دخالتی نداره، جنسیت این پسر یا دختر مسلمان و غیر مسلمان بودن جهان بینی ها بر این تأثیر نداره به خاطر بر این کردار ها و نشاط طبیعیه که مفضای طبیعت بید و این که این انسان به تدریج که رشد میکنه قوه فکریش هم فعال میشه یه چیزهایی را درک میکنه باز کلیه همه هم رو درک میکنن شخصیت احترام احترام خالی شخصیت خالی هیچ فرق نمیکنه هر جهان که میخواد که در مادرش داشته باشه یا را در فرق خودش بدن میده ما این آینده جهان بینی از چه خواهد شد الان کار نداره معطل نمیمانیم میگیم نه این موجودی شخصیت ها تا طالب چیز احترام هر دو جهان بینی بعد پیدا بکنه در هر موقعی بزرگ شده باشه هر موقع قضایی بهش بدن به نظر این رو درد میکنه ولی به هر رفتاری را که خلاف این بدانه با کنه این جهان عصبانی میشه این به تدریج که یه مقدار قوه ادراکیش و قوه بالاخره رویش تقویت میکنه رشد میکنه بزرگ میشه و فعال میشه چیزی را به نام سعادت خوشبختی تصور میکنه درد میکنه و میگه من ها خوشبخت شدم من دیگه بروش در دوازده سال اینا بمیشه در اون دوازده سال بمیشه من میبنم یاد من ها خوشبخت شدم این خوشبختی هم یکی نیست که سراسر از زمان مثلا جهان بینی ها رو بروشی داره اینا اینا یاد دیگه اون امور طبیعی در توان کودکی هم میل کودکان با مادران صفر میل خود ندامد در لبان اونا میشه قریبی حدیدی آرام آرام که قوه ادراکیش روش می کنه میشه فطریات این بحث فطریات مثلا میشه تو فطریات خداوانه قریبیات خداوانه این قریبی ها خودی ها ولی فطریات موید که خداوانه این که شخصیت خودش را می کنه این که احترام می کنه این که سعادت می کنه این که کمال می کنه رد این که ثابته اینا میشه فطریات اینا قطعاً عنصر زمان و مکان و فرهنگ و نمی‌دونم جهان بینی و اینها در اصل اینا تأثیر نداره بله در فعال شدن اینا در رنگ و شکل و شمایل گرفتن اینها در مدل‌ها در مصداق‌ها بله اینا رو ما قبول داریم یعنی کمال را به چه بداند شخصیت را به چه بداند نوع فرهنگ یک جامعه تأثیر می‌داره اگر مثلا در یک جامعه روی کرد فرهنگی سیاسی اجتماعی باشه که دانشمندان شخصیت های علمی همیشه احترام میشن همیشه برجستن تنجید و تدلیل و امتیازات میدن خب افراد را خواهد میکنن که شخصیتشون به اینه که به این سرسی رو میدید اگر مثلا حالا این ورزش چقدر فوتبال رو بسید و ورزش ها جنگاه بیه تمام میشه درسته؟ ببینید این اثر میذاره این نوع شخصیت رو، نوع نگاه و رفتار رو که میخواد با اون امراض نمیاد بگیم. این آقای تو تأثیر در مدل ها در خصوصیات رو نزایی من میشه اینا تغییر دار نه اما اون بره متحول هم ناستا. پس ما این حرف آقای دیر پایدا میده اصل فکرت را مونی که شده این را قبول نداریم اقلا قبله به لحاظ همین محاسبه های تجربی هم غلطه ها را قوانی دینی ما هم تو سرزمه رد میدونیده که فاعت این باید جمعیدی نخنی فهم بسط الله البته این فتر از ناس علیه ها فطرت انسان فطرت این مثلا خداجوی حالا خداجویی بچیه برای اون کمالی بیده آرمانگرا انسان نفیدیات انسان این هر طرف ما قبول نداریم بس اگه مراد این باز با همین که این شراحت همین آبوده باشه قبول نداریم اگر مقصود این باشه که علم هویت شخصی انسان هنوز معلوم نیست و این تابع نظام به قول استاد مطهر ایمان و عمل است نوع جهانبینی من نوع رفتار من منو میسازه هر آدم را شکل میده از این حد که میشود اون فطریات را در قالب‌های فرهنگی و قالب‌های معرفتی و قالب‌های مذهبی مختلف تبلور کردن، تعیین کردن درسته. این هم معلومه. پس این که ایشون هم میگن از نیچه نقل کرده یا گفته من با نیچه موافق هم آقای نیتا با حرف نیچه از نیچه چی حالا که نیچه ایشون نیچه دارن بعد یعنی این حرف آقای نیتا با این حرف نیچه گفتن هم آهنگه حالا قبل بعد هم به رفت دوزه ساعتی یعنی که تحمل شاید هم بعد باشه چون نیچه دارن همین اواخر قبل بوده همون دامونه تو برها نیچه چی گفته؟ اونم یه توبه آلمانی رو دیگه اون معلوم آلمانی گفته است که انسان حیوانی نی ناشناخته هنوز نی نامعین هنوز بله این به لحاظ این که اِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُرْبٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ این که لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى از تلاش انسان، کوشش انسان بر اساس نوع جهان‌بینی انسان آدم را شکل میده و دیگر معلومی مشخص میده اما اینکه مدار ثابت مدار انسانی بالاخره دنبال کمال دنبال سعادت دنبال خوشبختی دنبال لذت حتی ما دار لذت را یه وقت مادی فقط میگیره حیوانی یه وقت نه لذت را در مدل معنوی کم تفصیل میکنه بالاخره اصل لذت را میخواد آسایش را میخواد اینا آدم اینا خدای چیز تدبیر بدید پس این یک هر که دوم آقای دیپایی را که ما قبول نداریم این سخن است که گفته تاریخ مجموعی در جهان بینی ها درست این هر درست داره اما اینکه جهان بینی ها را نمیشه ارزیابی تر قبول نداریم ها این که گفته از تاریخ مجموعی در جهان بینی ها از درست چون کل تاریخ بشر و جوامع بشری خالی از جهان بینی چی؟ نیست دیگه امکان نداره اصلا انسان بدون جهان بینی زندگی نداره این از فطریات خالی از فطریات دقت کنید این هم یه ذریعه یکی از فطریات بشری که از آن گریز ندارد آن چیه؟ اینه که جهان بینی برای یعنی یک نگرشی نسبت به انسان و جهان داره بر اساس اون نگرش تصمیم میگیره حالا یا اون جهان بینی از مادیه یا الهیه یا اسلامیه یا غیر اسلامیه هر موقع باشه بدون این نمیشه انسان جوری خلق شده حالا اگر به سالت مرتبط باشه جوری در طبیعت گام نهاده که از اینا نمیتونه سر بر کتابه و وجود داشته باشه نمیتونه انسان نداره بدون اینکه آدم بخواد بگه آقا من نمیخوام بختار باشم این درست خودته مختار بودن سرشت آدمه گاهی از من سوال میکنم بعضی دوستان میگن آقا این حرف درسته که میگویند که علی انسان مجبورم به اختیار میگن در این حرف که درستی و این نه تنها اختیار را لطم بر اجبار نمی کند بلکه پشتوانه که آخرین برای اختیاره این معنیش اینه که در سرشت و جوهره وجود انسان این خصیصه نهاده شده، تعبیه شده، حد شده در که پاکشی هست که انتخابگر هست به قول مولوی این کنم، آن کنم اینجوری این حالت را دارد یه از این چی گرفت؟ ولو آمده باشن تحدید بکنن توفن گرفتن حالا حده گرفتن میدن ها یا به بویا میکشیمه این هر یه همچیزی که به بویا میکشیمه این مقره هست اما مجبور به جبه بزن تو میگه باشو بکنیم من ندونم بگم تصمیم میگیره نگه تا بشه یا اصلا میگه نه آنه برای چه کشته بشه تا بزن بعد روی اقرار میگه که خوب باشه من میگم کفر حالا دیگه اینا پاسمندم و در وقت جلو بسته مکنی نداری شاید تو باشی این بشتی آن مکنی لنی پا کردن رنگ اختیار از فطرت آدمی از روح آدم امکان نداره دوزار جمع بشه تو کار مثل این است که اگر آلم جمع بشه بخواد آتش به دوزامت با مدل اختیار بشه یعنی ما داریم آقا خودش که داره من نمیدانم من در حد اختیار ما ندارم درسته طبیعیه، حال طبیعیه، اینم نمیشه خیلی خوب، بس اینم میشه که بیان پس اینکه جهان دینی ها در تاریخ لا بد و من هست حرف درست از اول تاریخ هم تا حالا هیچ فرض رو شما نمیشه پیدا کنید که جهان دینی نمیشه باشه نوع جهان دینی ها فهم کنید اون آدم هایی هم که همه جز رعا هستن به قول امیل نومین علیه السلام که انا تو سلاف در حال من ربانی تو متعلم حالا سبیل نجات و همه جان رعا از با کل نائم یمیلون همه از کل ریه این هم جهان دینی تنسه این هم کلی جهان دینی آنارشیز هم یه نوع جهان دینی هر چی شما بگید از شما هر مسئله تو خود پیدا کن نظارا مجتب هست نه همه جهان دینی این مرمون هم علامه جهرسنی رو تا بگم نوشته از مولوی و جهانبینی ها علامه جهرمی میگه مولوی که آدم چیده ایه اون وقت آمده از جهانبینی های باستان فرو کرده قرون وسطی عصر جدید تا اون نجویشون میدونسته برای هر کدام یک ابیاتی از مولوی آورده مولوی هم همه عزیزیه لذات حالا کنم برای تو لبی کنم دیره این بعض آقایان وقتی به من حرفا کنم مستند و مستدر بکنم یک چهری از مولوی میخوانم این درست برای آدم دیگه برای همه چیم که از مولوی از مثل اینکه به دلیل آورده اون همه درست میشون نمیشه لذا خودش گفتن حالا که از این به حقیقتی برم ترهادی هست مثل نبیدیه من که برای آبی بوده بله آبی بعضی و بعضی را که بوده حالا برحال این خود تعریف میخواد یعنی با فهم این از تو بحث هرمنوتیک اعتبار این مسئله را در بخواد معنا بکنه همین یه شعر پیدا کن که از وسط اونجا رو من بعد رو خانی پوش تلفن بخوانی مقاله بنویسی این هم میشه این مشکل میکنه کارا یعنی از حیز انتفاع هم یه مقدار میدازه ها وقتی اینجور بشه مگر مجموعه در نظر بگیر سب و زیر و فلان مفهومی چی مخواد بگیر بلا اشعری مذهبی بیشتر میاد قدری مذهبی بیشتر میاد ارسان مذهبی بیشتر میاد تعقل ابن سینایی و ابن رشدی اینا بیشتر میاد ما این تا آقای محمد جعفری ببینیم مولوی و جهان دینی ها پس تاریخ مجموعی در جهان دینی ها درسته ولی این نمی شود در بین جهان دینی ها دار مکرد و تعجب از آقای ویلهلم دیلهارد که چنین مسئله را ایشون حالا اگر گفته واقعا نقل کردن از چون بندگان راوی کرده که نمیشود یاد من داره یه دستی گراویه چرا نمیشود داوری کرد؟ بالاخره یک سلسله اصول اصول روشن و بدیهی فکری ما داریم بر اساس این اصول فکری رو هم در بین جهان دینی‌ها حالا اگر نتوانیم تا آخر بردیم دیگه از اول که نمیمان میگیم اینکه میگم از تا آخر بردیم من میگیم از ساقی بند بزرگی نوشت نه فقه نمیدونم جعفری اسلام نابد نه فقه حنفی نه تفسیر فخرالرازی نه تفسیر علامه طباطبایی نوشتنده کتاب در نوبت ترک شریعت اونجا ما در جواب جد کردیم که خب حالا شما اینکه میگی اگر مخصوص نتشه نمیشود گزاره های تفسیری علمیزا همه را گفت به واقع مطابقه این هر دوست و نمیشود گفت گزاره های تفسیری مثلا فقرازی همه اشتباه این هم دوست اینجور نیست گزاره‌های تفسیری المیزان و مفاتیح الغیب الرازی بعضی اینا درسته بعضی اینا درسته ما نمی‌دونیم این واقعا در بعض یادم می‌مانه اما یکی رو باید اول بیان کرد اون چیه؟ اون متدولوژی تفسیره اینجا می‌تونیم حرف بزنیم مبنای تفسیری اون مبنا و روش تفسیری یا درست یا نادرسته و اون رو میشه مشخص کرد طبق جعفری تزهنتی رو در اساس میشه مشخص کرد اون میگه قیاس مثلا یک اصل است در فقاهت اون میگه اصلا قیاس ممنوع همینجا بالاخره یا قیاس ممنوع یا قیاس درست دیگه میگه داوری کرد جهان بینی یا الهی یا مادی دیگه باقی داوری کرده نه حالا در بین جهان بینی های مادی یا جهان بینی های الهی یه مقدار بسیار مشکل میشه تشکیل امر سختی میشه بعد نه اون هم امکان داشته باشه پس ما این دو حرف رو از شما فعلا نپذیرفتیم اما اصل مسئله باقی ما شما هم روش فکر بفرمایید که آیا نمیشه حرف آقای پیرپای را جمع کرد توکی یکی از بگونه که این نسبیت گرایی که گفته با آن نسبیت گرایی در تعارض نباشه اون یک سخن والا اگر ما جمع کردیم اصلا هر قشنه ایتون مجموع قابل قبول یا قابل قبول نیست چون برقا به این حد به یه روزی چیز که شون مطلب کرده این رو شنبولی رو برمایی که بعد